بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار تغییر رویکرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. چین خواستار گفتگوهای بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. شادی صدر به عنوان یکی از دریافت کنندگان جایزه زنان شجاع در آمریکا انتخاب شد. ساعت 21 شب شما بخیر. شامگاه سه‌شنبه 11 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با دوم ماه مارس سال 2010 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فردا. رادیو فردایی که با برنامه‌های گوناگون از خبر و تحلیل و تفسیر سیاسی گرفته تا گزارش‌های اجتماعی، اقتصادی، هنری، تفریحی و همچنین آخرین‌های هنر و دانش و از قلم نیفته، ترانه‌های متنوع ایرانی و خارجی در تمامی ساعات شبانه روز با آغوش باز پذیرای شماست. سپاسگزاریم که شما هم همیشه با ما هستید. از جمله در این مجله شبانگاهی الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا در پراگ چشم به راهتون بودیم و البته که این مجله رو هم با خبرها آغاز خواهیم کرد از بهروز کارونی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری کرد که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مواجهه با ایران تغییر روی کرده است. علی اکبر صالحی در این گفتگو اظهار نظرهای یوکی آمانو را جانبداران خواند که هفته گذشته گفته بود آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را تایید کند. چین روز سه‌شنبه اعلام کرد ادامه گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران موضوعیت دارد و باید ادامه یابد. سخنگوی وزارت خارجه چین در حالی ابراز تمایل به ادامه گفتگو را مطرح کرد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو از تحریم‌های هوشمند علیه ایران در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا اسامی 10 برنده جایزه زنان شجاع را اعلام کرد که در میان آنها نام شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان نیز به چشم می‌خورد. جایزه بین‌المللی زنان شجاع که از سال 2007 میلادی ایجاد شده، هر ساله به زنانی اهدا می‌شود که در حوزه فعالیتشان شجاعت منحصر به فردی نشان دادند، در حالی که در جوامع خود با محدودیت‌های اجتماعی و بی‌قانونی مواجهند.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهی من رساند. و اما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا گردآوری کرده ایم؟ فاطمه کروبی با انتشار بیانیه بسته شدن ماهنامه ایران دخت را غیرقانونی خوانده و میگوید مهدی کروبی صحنه را خالی نخواهد کرد. 31 سال است که در جمهوری اسلامی هفته وحدت برگزار می شود، اما راستی اینجا وحدت به چه معناست؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده. مسکو از تشدید تحریم ها علیه ایران حمایت خواهد کرد اگر تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران به شکست بیانجامد. جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی با همسر، دختر و میهمانانش دست جمعی بازداشت شد. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. فاطمه کروبی دبیر کل مجمع اسلامی بانوان و همسر مهدی کروبی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از وزارت ارشاد بسته شدن ماهنامه ایران دخت را غیرقانونی دانست. فاطمه کروبی در این بیانیه همچنین یادآور شد که مهدی کروبی صحنه را خالی نخواهد کرد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
لبه تیز سخنان همسر مهدی کروبی این بار رو به وزارت ارشاد بود. بار پیشین پس از بازداشت و آزاد شدن پسرش علی کروبی در روز 22 بهمن، فاطمه کروبی در نامه ای به آیت الله خامنه ای از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود به داد جوانان بینام و نشانی برسد که در رویدادهای اخیر بازداشت شدند. فاطمه کروبی در بیانیه تازه خود میگوید تشکیلاتی که او دبیر کلی آن را بر عهده دارد، یعنی مجمع اسلامی بانوان، به خاطر دستور لغو امتیاز مجله ایران دخت به دادگاه شکایت خواهد کرد و امیدوار است دستگاه قضایی اجازه ندهد که قوه مجریه حقوق و آزادی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را به همین سادگی پایمال کند. دبیر کل مجمع اسلامی بانوان می‌افزاید دو روز پیش از اعلام بسته شدن مجله ایران دخت، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به او زنگ زده و گفته است اگر آقای کروبی در هر کشور دیگری بود باید اعدام می شد. حسین کروبی، مدیر مسئول ماهنامه ایران دخت، به رادیو فردا گفته است
آقای سامین و به مادرم گفتن که میخواییم مجله رو ما لرزه امتیازش کنیم. مادرم گفت به خاطر چی؟ هیچ دلیلی ایشون نتونست بیاره. فقط تنها چیزی که تونست بیاره که این مبادله آقای کروبی چرا انقدر کند و افراطی است. حتی یه بی‌ادبی هم ایشون کردن. اون گفتن آقای کروبی باید حالا 10 بار اعدام میشد در جمهوری. این که مادرم هم جواب میده میگه جمهوری اسلامی غلط میکنه، آقای کروبی رو بخواد اعدام کنه.
فاطمه کروبی در تازه ترین واکنش خود پاسخ دادستان تهران را هم میدهد که پیش از این گفته بود روز 22 بهمن فرزند مهدی کروبی بازداشت نشده است و او نمیتواند ادعای خود را ثابت کند. اینک همسر مهدی کروبی و مادر علی کروبی میگوید تلفن همراه پسرش تا چند روز پیش در یکی از مراکز نیروی انتظامی بوده است. فاطمه کروبی از این یادآوری نتیجه می‌گیرد که مهدی کروبی به چنین بی‌مهری‌هایی عادت دارد و صحنه را خالی نخواهد کرد. دبیر کل مجمع اسلامی بانوان سپس اتهامی را که به خاطر آن ماهنامه ایران دخت تعطیل شده است، اتهام عدم التزام مجمع اسلامی بانوان به قانون اساسی می‌داند، در حالی که به گفته او این تشکل در میان احزاب دارای امتیاز سوم یا چهارم از وزارت کشور جمهوری اسلامی بوده است. حسین کروبی:
کلا ما تو این هفته نماید به خاطر اینکه وقتی ارشاد باش برخورد نکنه اصلا مطالب سیاسی کم می نوشتیم و بچه ها کاملا رعایت می کردن که هیچ چیز تندی اصلا نباشه.
فاطمه کروبی در تازه ترین واکنش خود همچنین از این تأسف می خورد که دولت مردان حتی تحمل تنها روزنه های تنفس جامعه، یعنی تحمل نقد مطبوعات را هم ندارند. دبیر کل مجمع اسلامی بانوان این را هم افزوده است که هیچگاه نمی توانید اندیشه ای را به مسلخ ببرید و اعدام کنید. تفکر و اندیشه همواره می ماند و رفتارهای غیر قانونی و غیر معقول محکوم به شکست است.
فاطمه کروبی می گوید همسرش مهدی کروبی به چنین بیمهری های عادت دارد و صحنه را خالی نخواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارش می داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وحدت در جمهوری اسلامی به چه معناست؟ وحدت بین شیعه و سنی یا وحدت بین ارکان حکومت؟ گزارش رضا الفت از رادیو فردا را بشنویم درباره سرنوشت 31 ساله هفته وحدت در جمهوری اسلامی ایران.
وحدت مفهومی کشدار در تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی بوده است. این روزها در ایران طبق رسم هر ساله هفته‌ای به نام وحدت گرامی داشته می شود. برای نخستین بار آیت الله حسین علی منتظری در اوایل دهه 60 پیشنهاد کرد چون اهل سنت 12 ربیع الاول را زمان ولادت پیامبر اسلام می دانند و شیعیان 17 ربیع الاول را، بهتر است بین این دو تاریخ به عنوان هفته وحدت نامگذاری شود. اما به نظر می رسد سرنوشت وحدت و نیز بنیانگذار هفته وحدت در ایران بسیار تراژیک بوده است. آیت الله حسین علی منتظری که زمانی قائم مقام رهبری بود، کمی بعد از سمتش برکنار شد و وحدت او با آیت الله خمینی گسسته شد. در دوره رهبری آیت الله خامنه ای نیز آیت الله منتظری سالیان متمادی در حصر به سر برد و حتی بعد از فوتش در پاییز گذشته نیز وحدتی بین تشییع کنندگان جنازه او و طرفداران حاکمیت دیده نشد که هیچ، بلکه کار تا مرز درگیری و بزن بزن نیز پیش رفت. از طرف دیگر در حالی که هفته وحدت برای ایجاد وحدت مذهبی و نزدیکتر کردن اهل سنت و شیعیان به یکدیگر بنیانگذاری شد، اما کم نیستند تحلیلگرانی که معتقدند حکومت جمهوری اسلامی در کنار سخن گفتن از وحدت، حقوق مذهبی و سیاسی اجتماعی اهل سنت را نادیده گرفته است. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در این مورد چنین می‌گوید:
به نظر میرسه بیش از پیش اوضاع رابطه بین هموطنان شیعه و سنی خراب و خرابتر شده، به اندازه‌ای که حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم که به عنوان یک چهره اهل سنت نزدیک به حاکمیت همواره از رهبری موازه رهبری و جمهوری اسلامی حمایت میکرد، ایشون هم بعد از 30 سال صدای اعتراض ایشون هم به عنوان چهره شاخص اهل سنت بلند شده، صدایی که پیش از این برنخواسته بود.
علاوه بر این، نگاهی به نارامی‌های 8 ماه گذشته و اعتراضات مکرر معترضان به حکومت در خیابان‌های ایران نشان می‌دهد که در سال 1388 جامعه ایران از وحدت سیاسی و وحدت درون حاکمیتی نیز فاصله گرفته است و حداقل شکافی بزرگ بین مردم معترض و حکومت و حتی بین چهره‌های شاخص حاکمیت نظیر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی با حاکمیت به وجود آمده است. اما تعریف جریان حاکم در جمهوری اسلامی از وحدت چیست؟ سراج الدین میردامادی:
حاکمیت خودشو حق مطلق میدونه. یک اصل مهم برای وحدت و انسجام و همسویی با حاکمیت بیشتر باقی نمونده و اون هم همسویی و همراهی و اطاعت و انقیاد در برابر موضع رهبری نظام جمهوری اسلامی. هر کس این وحدت، این اصل مهم وحدت با حاکمیت رو در واقع که وحدت یک سویه ای هست رو رعایت بکنه، فارغ از اینکه شیعه باشه، سنی باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، ارمنی باشه، هر دین و اعتقاد و مرامی داشته باشه، اون در دایره تنگ وحدت با حاکمیت که یک از کدام وحدت یک سویه‌ای هست قرار میگیره و الا هیچ انسجام و وحدت دیگه‌ای باقی نمیمونه.
نکته آخر این که حتی به نظر میرسد دامنه نارضایتی از عدم وحدت به چهره‌های نظیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی محدود نمانده و افرادی چون علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی بیت رهبری و مهدوی کنی، دبیر جامعه روحانیت نیز به چنین وضعیتی اعتراض دارند. ناطق نوری که خانواده و فرزندانش در هنگام مناظره‌های انتخاباتی از سوی محمود احمدی نژاد مورد اتهام قرار گرفتند، گفته است: من اولین کسی بودم که بحث وحدت ملی را در چند سال گذشته آغاز کردم، اما اینکه افراد خود را حق می‌دانند و انعطافی را که اسلام حق می‌داند ندارند، موجب تندروی و افراط‌گرایی در جامعه شده است. آیت الله مهدوی کنی، دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، نیز گفته است: دلم می‌خواست که این وحدت شکل بگیرد، ولی بعضی از آقایان نخواستند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد امسال هفته وحدت بیش از هر زمان دیگری در 31 سال گذشته به واژه‌ای مبهم و غیر شفاف تبدیل شده است. طرفداران حاکمیت از وحدت و آرامش بعد از راهپیمایی 22 بهمن سخن می‌گویند و معترضان کماکان از شکافی بزرگ در وحدت بین مردم و حاکمیت.
رضا الفت گزارش می‌دهد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت خواهد کرد. آمادگی روسیه برای مشارکت در تحریم‌های تازه علیه تهران در حالی ابراز می‌شود که واشنگتن پیش‌بینی کرده تدوین قطعنامه جدید ممکن است چند ماه به درازا بکشد. تحلیلگران می‌گویند این بار چین و نه روسیه با بررسی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت خواهد کرد. پیشتر روسیه و چین باعث شده بودند 3 قطعنامه حاوی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی تضعیف شود، اما به عقیده صاحب نظران اکنون کاسه صبر مسکو در برابر تهران دیگر لبریز شده و احتمال می‌رود روسیه با غرب بیشتر همراهی کند. آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی و سرپیچی از رفع ابهامات در رابطه با برنامه هسته‌ایش اعلام کرد که روسیه آماده است از تجدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کند. مدودف در پی دیدارش با نیکولا سارکوزی همتای فرانسویش در پاریس طی نشست مشترک مطبوعاتی اظهار داشت:
ایران трудная тема сейчас практически любые
ایران موضوع پیچیده‌ای است. در حال حاضر این مسئله طی هر مذاکره
مذاکره با همکاران اروپایی و آمریکایی هم به نحوی مطرح می شود. متاسفانه در دوره اخیر نه تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده، بلکه اوضاع رو به وخامت نهاده. همچنین باعث تأسف است که تذکرها و راهنمایی‌هایی که ما در گفتگو با رهبران ایران در میان گذاشته و از آنها خواسته ایم که در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز این کشور تحت نظارت جامعه بین‌الملل عمل کنند، فعلا نتیجه بخش نبوده. البته ما خوشبین هستیم و همچنان امیدواریم که بتوانیم به توافقی دست یابیم. اما اگر به نتیجه نرسیم، چنان که بارها گفتم، روسیه حاضر است همراه با سایر همپیمانانش اعمال تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این تحریم‌ها باید سنجیده و هوشمندانه باشند و نباید شهروندان عادی را مورد هدف قرار دهند.
رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه طرح تحریم‌ها در حال بررسی است، تأکید کرد که روسیه حاضر است در این کار مشارکت کند، اما مسلمان به آن تمایل دارد که کار به تحریم نکشد. به رغم برخی اظهارات ضد و نقیضی که از سوی مقامات روس در رابطه با حمایت روسیه از تجدید تحریم‌ها علیه ایران شنیده می‌شود، همگی بر این متفق القولند که این تحریم‌ها باید در راستای تقویت رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد. رئیس جمهور روسیه نیز در نشست مطبوعاتی با همتای فرانسویش بر این موضوع تأکید کرد و هرچند نامی از ایران به زبان نیاورد، از دید تحلیلگران به گونه به جمهوری اسلامی نیز هشدار داد. مدودف در اظهار نظر پیرامون دنیای بدون سلاح هسته‌ای گفت:
دنیای 100% آری از تسلیحات هسته‌ای ایده بسیار زیبایی است، اما چنان که می‌دانیم این طرح تنها در نتیجه همکاری تمام کشورهای هسته‌ای قابل اجراست. همچنین ما باید مطمئن باشیم که باشگاه هسته‌ای عضوی دعوت نشده، یعنی کسی که بدون بلیط به آنجا وارد شده، نداشته باشد. ما نمی‌توانیم این مسئله را نادیده بگیریم.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با ابراز خرسندی از اتفاق نظر کامل میان مسکو و پاریس در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ایران تأکید کرد غرب برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به روسیه نیاز دارد و در این راستا باید تحریم‌های هدفمند، مؤثر و کارآمد علیه تهران اعمال کرد. او از قول همتای روسیش افزود که مسکو در صورت آماده بررسی تحریم‌ها علیه ایران است که این تحریم‌ها باعث بحران انسانی نشود. تحلیلگران میگویند اظهارات رئیس جمهور روسیه میتواند نشانه روشن از آمادگی مسکو برای تنبیه ایران باشد، در صورتی که تهران از همکاری با جامعه جهانی سر باز زند. هرچند روسیه تاکنون پاسخ صریح در این باره ارائه نکرده، اما غرب امیدوار است که بتواند روسیه را با خود همراه کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان، شما در اکثریت قریب اتفاق برنامه‌ها و مجله‌های گوناگون رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و اساتید مختلف آشنا میشید، اما مهمتر از همه اونها شما عزیزان شنونده در مورد مسائل مختلف روز چه فکر میکنید؟
یک یادآوری برای ملت ایران: شیوخ ایران سبز و زرد و سیاهش یکیست.
اگه تو دنیا یه مرد باشه اونم احمدی‌نژاده، بد جوری آمریکا رو دور زده. خداحافظ.
میخوام دستگیری عبدالملک ریگه به همه هموطنان عزیز ایران تبریک بگم، همشونو دوست دارم.
به نظر من خوب شده که آقای ریگی دستگیر شده. احمدی‌نژاد هستم از بندرعباس، ما بسیار خوشحال هستیم.
من میخواستم از فرزندهای جنبش سبز بخوام که این شب عید مادرای شهدای جنبش سبز رو فراموش نکنن، خونه های خالی اونها رو با وجود گرمشون پر کنن، به اونها همدلی و همیاری بدن. بالاخره امسال اولین عیدی هست که فرزندان اونها در کنارشون نیستن و این خیلی دردناکه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و تکرار میکنم 001-202-82-87-220. و ما جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای سینمای ایران، در حالی که حدود 5 ماه از سفر به خارج منع شده بود، شامگاه دوشنبه در منزل مسکونیش همراه با همسر، دختر و میهمانانش از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شد. دادستان تهران اعلام کرد که بازداشت جعفر پناهی به خاطر فعالیت‌های هنری و سیاسی این فیلمساز نبوده، بلکه وی در مزان اتهام ارتکاب برخی از جرایم است. شهرام میریان.
حدود ساعت 10 شب روز دوشنبه شماری از ماموران وزارت اطلاعات به منزل جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، یورش برده و پس از بازرسی و فیلمبرداری از منزل وی، جعفر پناهی، همسر، دختر و میهمانان حاضر را بازداشت کرده و با خود به مکان نامعلومی بردند. پناه فرزند این کارگردان ناماشنا در گفتگو با سایت جنبش راه سبز جرس از شمار زیادی از ماموران لباس شخصی خبر داده که به طور ناگهانی وارد منزلشان شده و با ایجاد ترس و ارعاب تمامی اعضای خانواده و میهمانانشان را با خود بردند. محمد رسولوف و ابراهیم قفاری از دست‌اندرکاران سینمای ایران از جمله میهمانان دستگیر شده اند. آنگونه که پناه فرزند جعفر پناهی میگوید، پس از حمله ماموران به خانه اشان، همسایه‌ها مراتب را به پلیس 110 ناحیه انتظامی خبر میدهند، ولی پلیس در پاسخ میگوید در برابر لباس شخصی ها که از ماموران اطلاعاتی و امنیتی هستند نمیتواند اقدامی انجام دهد. پناه همچنین اضافه می‌کند که بازرسی از منزل و ضبط و انتقال بسیاری از وسایل شخصی از جمله کامپیوتر پدرش جعفر پناهی 5 ساعت به درازا انجامیده. در پی این بازداشت گسترده، دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی بدون آنکه آشکارا اعلام کند که به چه دلیل ماموران جعفر پناهی، همسر، دختر و میهمانانش را بازداشت کرده اند، یادآور شده که این بازداشت به خاطر فعالیت‌های هنری و سیاسی جعفر پناهی نبوده، بلکه وی در مزان ارتکاب برخی از جرائم است. دادستان تهران اما روشن نکرده است که این برخی از جرائم چه بوده است. جعفر پناهی، فیلمساز 49 ساله، با ساخت آثاری مانند بادکنک سفید، آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید توانست است شهرتی جهانی برای خود دست و پا کند. در پی پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه، جعفر پناهی به جنبش سبز پیوست و در همبستگی با معترضان خیابانی در شهرهای ایران به عنوان رئیس هیئت داوران در 33 دوره جشنواره جهانی فیلم در مونترال شال سبز بر گردن خود آویخت. آقای پناهی حدود 5 ماه پیش هنگام خروج از ایران برای شرکت در جشنواره بمبئی در هند، گذرنامه‌اش از سوی ماموران دولتی در فرودگاه توقیف شد و به این ترتیب تا دستگیری شامگاه دوشنبه از سفر به خارج منع شد. بهمن قبادی، دیگر فیلمساز سرشناس ایرانی که چند ماهی است در خارج به سر می‌برد، در گفتگوی اخیر خود با رادیو فردا از جایگاه ویژه هنری جعفر پناهی اینطور یاد کرده است.
یکی از بهترین فیلمساز حال حاضر سینما ایران آقای جعفر پناهیه. یک آدمی که داره با قدرت کار کرده، هیچ وقت کوتاه نیومده، هیچ وقت باج نداده و به خاطر همین جعفر پناهی الان نزدیک 5 ساله در خونش محبوس شده و اجازه فعالیت نداره. زندگیشو دارن کنترل میکنن. ما در چند دهه میتونیم یه فیلمسازی مثل جعفر پناهی تربیت بکنیم که به راحتی اینا رو از دست بدیم. و به هر حال مسیری داره جعفر پناهی، اون سیستم داره سوقش میده که تمام استعداد و هنر این آدمو بکشه. قطعاً اعتقاد دارم که جعفر خیلی قوی تر از این حرف هاست که بتونه تو این شرایطی که الان گیر کرده ادامه فعالیت نده. هر جا من میرم دنبال فیلمم، همیشه مثالی جعفر پناهی میزنم و همه میدونن که جعفر پناهی گروگانیه که گرفته شده و نمیزنن سفر بکنه. یک فیلمساز بین‌المللی و نیاز داره بره دنبال کارش. بعد که تمام درها رو به روش بسته دولت ایران، کجا میخوان این آدم بره فکرشو مطرح بکنه، تهیه کننده پیدا کنه، کارش انجام بده. به نظر من رفتاری که با جعفر پناهی بدتر از زندانی که الان توی زندان های وینم دارن باش برخورد میکنن.
در پی دستگیری و بازداشت جعفر پناهی، برخی از گزارش ها هم میگوید شماری از سینماگران با مراجعه به خانه سینما و مراجع قانونی خواستار روشن شدن دلایل دستگیری جعفر پناهی و دیگر سینماگران ایرانی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان سپاسگزاریم از همراهیتون و برسیم به گزارش پایانی این مجله. بعد از انتشار خبر لغو امتیاز هفته نامه ایران دخت، روزنامه اعتماد نیز دیروز توقیف شد. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه اعتماد را به دلیل تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی توقیف و پرونده آن را به قوه قضاییه ارسال کرد. روزنامه اعتماد و هفته نامه ایران دخت از معدود نشریات نزدیک به اصلاح طلبان بودند که از فردا دیگر منتشر نخواهند شد. آزاده اسدی از رادیو فردا در این مورد با سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده و از او پرسیده است چه اتفاقاتی در پیش روی فضای رسانه‌ای و برخی از روزنامه نگاران در ایران است.
با تعطیلی این دو نشریه که یکیش هفته نامه و یکیش روزنامه بود که با تمام سانسورها و با تمام تنگ نظریها و فشارها و ارعابهایی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و به ویژه وزارت ارشاد اعمال می‌شد، همچنان به کار خودش تجدار و مریض ادامه می‌داد. با بستن این دو نشریه به نظر می‌رسه که حلقه سرکوب رسانه‌ای داره تکمیل و تکمیل‌تر میشه و به نظر می‌رسه که دیگه حاکمیت به این نتیجه رسیده که هیچ نشریه‌ای، حتی نشریه‌ای که 90-95% به استانداردها و تنگ نظری‌ها و سرکوب‌های رسانه‌ای اونها تن بده، اما حتی اندکی هم بخواد استقلال رأی نشون بده، بخواد اطلاع رسانی آزاد رو اعمال بکنه، اون رو هم حمل نمی‌کنن و ما این دو تعطیلی رو می‌تونیم در همین راستا ارزیابی کنیم.
با شروع شکل‌گیری جنبش بعد از انتخابات، سختگیری بر رسانه‌ها خیلی بیشتر شده و عملاً مطبوعات اجازه انعکاس هیچ موردی مربوط به اعتراض‌ها رو نداشتن و ندارن. به نظر شما با وجود این تنگنا، باز هم ترس از این موضوع وجود داره؟
بله، ترس همیشه هست. همیشه هر سرکوبی، هر ارعابی، هر تنگ نظریه و اختناق رسانه‌ای باز تنگتر هم از اون هم وجود داره. حتی اگر تمام نشریات رو، نشریات مستقل و اصلاح طلب باقی مانده رو که خیلی تعدادشون دیگه کم شده، همه اونها رو هم به طور کامل تعطیل کنن و بعد به سراغ نشریات شهرستانی برن که از قبل هم رفته بودن، اونها رو هم تعطیل بکنن، باز در بین خود رسانه‌های حاکمیت هم میتونن این حلقه اختناق رو، رسانه‌ای رو بیشتر و بیشتر بکنن. و ما می‌بینیم که بعضن برخی از روزنامه‌نگارهای وابسته به مثلا خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس و یا حتی صدا و سیما هم بعضن در این حلقه سرکوب رسانه‌ای قربانی شدن و دستگیر شدن و این فشار به اونها هم حتی اعمال میشه.
همونطور که خودتون اشاره کردین، حلقه تنگنا با یک دست شدن فضای رسانه‌ای و ترس از احتمال واکنش یا انعکاس خبری، شاید بشه گفت غیر خودی، بعضی از رسانه‌های دولتی ممکنه اتفاقی که حکومت انتظارش رو داره، یعنی خودی شدن کامل فضای رسانه‌ای شکل بگیره.
به درستی حاکمیت این نکته رو فهمیده که جنگ اصلی و بحران اصلی بحران رسانه‌ایه. یعنی اون چه که اون هماوردی که و اون صف‌کشی که در خیابون‌ها اتفاق می‌افته، اتفاقاً بخش مهم این بحران نیست. بخش مهم این بحران اینه که ببینن چگونه میشه یک اتفاق رو واگویه کرد و انعکاس داد در سطح داخلی و خارجی. مهم این نیست چند نفر دستگیر میشن و چند نفر باتون میخورن و چند نفر شکنجه میشن، مهم اینه که چند نفر در داخل و خارج از این مسئله باخبر میشن. این جدال اصلی است که حاکمیت داره تلاش میکنه با چنگ و دندون، با تمام امکانات و ابزارهایی که در اختیار داره، هر چه بیشتر افرادی رو که میتونن در شعاع خبری رسانه های مستقل در داخل و خارج قرار بگیرن تنگ و تنگتر بکنه. حالا این شعاع میتونه نه لزوماً توسط رسانه های مستقل و یا اندکی مستقل اعمال میشه، گاهی توسط ممکنه رسانه های همسو با حاکمیت هم، حالا یا به صورت اتفاقی و یا حتی روزنامه‌نگاران که گاهی در این رسانه ها هم احساس استقلال میکنن، ممکنه این کار رو اونها هم انجام بدن. حاکمیت داره تلاش میکنه که این حلقه رو تکمیل کنه و این سرکوب رو تشدید کنه تا مبادا ذره ای گوشه ای این اتفاق بیفته و حوزه و شعاع اطلاع رسانی آزاد گسترش پیدا کنه.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد. دوستان، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا ستاره سفید.com، ستاره سفید.com که این گونه هجی می شود: S مثل سبزوار، E اصفهان، T تبریز،
ای آباده، آر رودبار، ای اصفهان، اس سبزبار، ای اصفهان، اس فریمان، آی ایران شهر و دی داراب ستاره سفید دات کام. و دوستان میدونید که ما یک پیامکگیر هم داریم، 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50. به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایی که شما عزیزان شنونده باد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
به دوستان خود بگویید.
حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی، از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق همزبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن، وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدم ها رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردم، دنیا رو فوش میدم با یه سرما خوردم. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی درد با شیب کم. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقتش هم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقتش هم از دلت برداری. خیلی وقتا میشه که با تو این واژه، که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل ردش. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخن. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو درداتو با خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش تو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی دکتر خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقتش هم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم می‌تونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس‌ام‌اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
بزنه بارون و ببین شهر چراغون و ببین غریبه های مهربون عشقای پنهون و ببین پرده ابرای سیاه از آسمون کنار میره خوبی میمونه تا ابد بدی از روزگار میره نمیمونه بخشی به سازت میزنه نمیمونه نمیمونه دنیا همینجوری نمیمونه
ترانه شماره 2 را شنیدید. دنیا همینجوری نمیمونه نام این ترانه است با صدای منصور. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانهی به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
Yeah. ما تو داری صد تا آهنگ دیوونه تو تو ای پرنده یه پرسرونده ما تو ای پرنده یه پرسرونده ما
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارم و همه تو بی نقصیم. نمیارزی لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق صد در صدم که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچ کیو نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم با هدم شب من، خودت مثل گل و چشم شب من. دوست دارم همه ببینن و مهمتشن، ولی من مهمون دل گرمتشن. آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسته. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کن کن، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کن کن، من همیشم همونی که میخوای حتما. موسیقی کی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خواست بودن، حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من، با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو هم خواب باشم، کی یادنه به خاطر دماد تو را بره. آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده قطعا از سن کسایی که هست، من این حرف رو زدن و دب بکردم، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی باید بالا ها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم، میدونم تو هم عاشق من میشی کرکر، من هم میشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم، میدونم تو هم عاشق من میشی کرکر، من هم میشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی من رو آرومم کنی، من مثل کبیرم و مارونم تویی، جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی، توی دنیا میپیچه این عشق ما به دوری. من اینو سر بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم به تو موندن، یه لحظه زنده باشم باره مردم، پس با تو هم تا آخر عمرم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم از تو بگریزم. با هزاران جوانه میخوانم، بوته یه نسترم بوده تو را، هر نصیبی از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران جرق های امید. من تو را در تو جستجو کردم،